أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلام پیرامون معرفت و عرفان اسلامی و شناخت انسان و عارف بودن بشر به پروردگاره. اگر آیه 56 سوره زاریات رو مستحضر باشید، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت انسان این است که برسه انسان به عبودیت و بندگی خداوند. این بندگی راهی جز معرفت به پروردگار نداره. قدم اول عبادت معرفته. تو شخص عارف نباشه عابد نمیتونه باشه. بله ممکنه بعضی یه وقت از طریق تقلید یا تبعیت کورکورانه بخواد عبادت خدا رو بکنه، اما عبادت واقعی بعد از معرفته. خوشبختانه دین اسلام هم یک دین استدلالیه. اینه که در رساله های علمیه، رساله های عملیه مشاهده کردید که مراجع تقلید بیان میکنن که تقلید در اصول دین جایز نیست یا بعضی میگن کافی نیست. این به خاطر اینه که دین ما یه دین استدلالیه. ما اگر میگیم خدایی هست باید دلیلشو بدانیم، اگر میگیم قیامتی هست باز دلیلشو باید بدانیم، اگر میگیم پیامبرانی بودن، رسولانی از طرف پروردگار اومدن، اگر میگیم 12 امامی رو بهشون اعتقاد داریم، اگر میگیم قرآنی رو به عنوان کتاب آسمانی و همچنین کتب آسمانی قبل رو اعتراف میکنیم، همه اینها باید دلیل داشته باشه کنار اون. ولو یک دلیل ساده، دلیل اون خانمی که وقتی ازش سوال کردن چگونه خدا رو قبول داری، چرخ نخریسی رو که داشت حرکت میداد دستشو برداشت و گفت من میدونم اگر حرکت ندهم این چرخ حرکت نمی کنه. یعنی حرکت چرخ نیاز به یک محرک داره. بعد گفت این جهان هستی داره حرکت میکنه، چطور نیاز به محرک نداره؟ حالا این بیان ساده ایست که همین حرکت رو میشه در حرکت جوهری ملا صدرا هم قرارش داد و از اون طریق مجدداً خدا رو اثبات بکنیم که حرکت داخل هر جوهر هر شیء اگر هست باید نیاز به محرک داره و محرکش باید از بیرون باید موجود باشه. اینه که شخص، همه انسان‌ها دارای هر شغلی که هستن بی نیاز از معرفت نیستن. همه باید به گونه ای بالاخره باید معرفت به خدای خود داشته باشد. بعد از که خدا رو ولو با دلیل فلجمله توانست اقرار بکنه و اثبات بکنه، راجب دستورات خدای متعال دو راه وجود داره. یا شخص دیگه مجتهد میشه، خود عارف به احکام دین میشه، و یا مقلد میشه که تقلید میکنه. بعضی هم حالا راه احتیاط رو مطرح کردن، ولی که در بحث خداشناسی و معرفت کسی معذور نیست. مثلا یه آقای بگه من چون طبیب بودم فرصت نکردم برم خدا رو بشناسم، دیگری بگه من چون نانوا بودم شغل من اجازه نداد. نه، تمام انسانهایی که آفریده شده اند برای یک هدفی، به تعبیر اون آیه 115 سوره مؤمنون می‌فرماد انسان عوض آفریده نشده، حتما یه هدفی ازش هست. همه انسان‌ها برای رسیدن به هدفشون که کمال انسانیت، رسیدن به خود پروردگاره، لقاء الهیه، برای رسیدن به اون ناچارن از اینکه حتما برون خدا رو بشناسن. حق ندارن تقلید بکنن از یک کسی که بهش اعتماد دارن، بگن هرچه او گفت ما هم میپذیریم و میگوییم. همه باید تو بحث معرفت خود قدم بردارن، ولو قدم های ابتدایی، ولو دلیل های ساده. ولیکن برای بقیه دین که دستورات خدا رو حالا میخوان عمل بکنن، اونجا اجازه دارن که خود مشهد نباشن، برن شغل های دیگر رو انتخاب بکنن. بالاخره جامعه اسلامی نیاز به شغل های مختلف داره، اون وقت برای فهمیدن احکام تقلید میکنن از مرجع تقلید. تو این زمینه باید توجه بکنیم که اول قدم اول مرحله عبادت پروردگار معرفته، باید خدا رو بشناسیم. شاید تنها آیه‌ای هم که معرفت خدا رو میگه به عنوان هدف خلقت انسان هست، آیه 12 سوره طلاق، آخرین آیه هم هست که فرمود ما جهان رو خلق کردیم لتعلمو، هدف این بود که بدانید ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. این آیه صریحاً بحث اثبات وجود پروردگار رو به عنوان هدف خلقت بیان کرده. منتها وقتی انسان خدا رو شناخت، این مرحله اول هدف خلقتشه. مرحله دوم بعد از که خدا رو شناخت و معرفت پیدا کرد، بحث عبودیت مطرحه که حالا باید خدا رو عبادت بکنه. آیه 56 سوره زاریات یا آیه دوم سوره ملک میتونه مرحله دو رو برای ما بیان بکنه. گرچه بعضی گفتن لیعبدون، آیه 56 زاریات به معنای لیعرفونه که ظاهرن این چنین نیست، خود لیعبدون به معنی همون لیعبدونه. ما تو مقدمه عبودیت معرفته. سید الشهدا علیه السلام در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع اونجا دیدم نقل میکنن، وارد بر اصحابش میشدن امام حسین علیه السلام و این جمله رو فرمودن: الله جل ذکره لم یخلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. فهمدن سه تا منظور به ترتیب هم هست. فهمدن خداوند از خلقت جهان منظور اولش این بوده که افراد برن خدا رو بشناسن، مقصد دوم این بوده که بعد از شناخت فرمان او رو انجام بدن، و مقصد سوم بعد از فرمان اطاعت الهی که اطاعت میکنن و میشنون، برسن به اون کمال نهایی که ازش تعبیر میشه به لقاء الهی، به اون مرحله برسن و بی نیاز بشون از عبادت غیر خدا. اینه که در روایتی داریم که امیر المومنین علیه السلام می فرمان ان اول عبادت الله معرفته، اول عبادت خدا قدم اولش اینه که انسان عارف باشه، معرفت به خدای متعال داشته باشه. بعد حضرت فرمودن و اصل و معرفتهی توحیده. حالا می خواهیم خدا رو بشناسیم، ریشه معرفت خدا در توحیده. یعنی همه برمیگرد به این که انسان یگانه بداند ذات پروردگار رو. بعد فرمودن و نظام و توحیدهی نفی و صفات آن. اگر انسان خواست توحید خدا کاملا آنچه که واقعیت داره در وجود او منظم چیده بشه، یعنی فکر او با واقعیت تطبیق بکنه، راهش اینه که نفی صفات بکنه از او. و نفی صفات رو اینجا یک توضیح کوتاهی باید عرض بکنم که آیا خداوند بالاخره صفات نداره یا صفات داره. سه تا نظریه در اینجا وجود داره. خدا رحمت بکنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون کتابی دارن به نام طلب و اراده، بحث زیبایی رو در اونجا مطرح میکنن و اونجا این نظریه رو ذکر میکنن که در مورد اینکه خدای متعال صفاتی داره یا نداره سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه معتزلی ها رو میگیم که میگن ذات خدا هست بدون هیچ صفتی، خدای وجود داره صفت نه. اونها ترسیدن میگن صفت، بعد دیدن لازمش ترکیبه، یعنی باید بگید خدا پس مرکب از یک ذات است و یک صفتی، مثل ما که وجودمون با صفاتمون دوتاست. به خاطر اینکه چنین ترکیبی در ذات الهی نیاد گفتن ذات تنهاست بدون صفات. اینه که اونها نفی کردن صفات رو از خدا و گفتن یک ذات است به نام ذات باری تعالی. در مقابل این نظریه، نظریه دومی وجود داره، اون نظریه اشعری هاست. اونها میگن هم ذات هست و هم صفات هست و این صفات زائد بر ذات هم هست، مثل ماها که صفاتی داریم زائد بر ذات، یعنی غیر ذات ماست. نشانش هم اینه که قبلا ما صفات رو نداشتیم، بعد صفات رو تحصیل کردیم. اون هم یه همچین تشبیه میکنم، میگن خدای متعال مثل ماها ذاتیست به نام الله تبارک و تعالی و صفاتی داره به نام عالم بودن، قادر بودن، حی بودن، سمیع، بصیر و صفات دیگه. اما بین این دو نظریه، نظریه صحیح اینه که خداوند هم ذات دارد و هم صفت داره. صفاتش که در قرآن کریم صریحا بیان شده که ان الله سمیع بصیر هو الحی، ان الله خالق کل شیء و خالق السماوات و الارض. ما آیات مختلفی داریم که اسماء حسنا رو برای خدای متعال اثبات میکنه، هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این آیات و آیات دیگر. بنابراین موصوفی هست و صفاتی هم داره، لکن نه به معنی که اشعری ها میگن که این صفات غیر از موصوفه، بلکه میگیم صفات عین موصوفه. لذا نه حرف معتزلی ها رو میگیم که صفت نداره، بلکه میگیم صفت داره. نه حرف اشعری ها رو میزنیم که بگیم این صفات زائد بر ذاته و دو چیز از غیر ذاته، بلکه میگیم صفات از نظر مصداقی عین ذاته، یعنی یک ذات دارای صفته. وقتی میخوان تشبیه بشه مطلب به ذهن ما، مثال میزنن، میگن مثل چربی روغن، مثل تری آب، که اینا دو چیز نیست. همون آب تری هم تو ذاتشه، همون چربی که یه صفت برای روغن، این تو ذات روغنه، جدای از ذات روغن نیست که بگیم روغنی از چربی بعد حمله بر او شده. گفته میشه ذات باری تعالی یه ذاتیست که از نظر مصداق با موصوفش یکیست، موصوفاتش جدای از ذات نیست. اگه به این شکل رفتیم جلو، دیگه بحث ترکیبی که معتزله نگرانشن تو اینجا به وجود نمیاد. بله، آنچه که دوئیت است تو مفاهیمه. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگیم علم از نظر معنا چیه، معنایی میکنیم که اون معنا غیر از معنای قدرته، معنایی برای قدرت میکنیم که غیر از معنای اراده است و اراده معنایی داره غیر از معنای سمیع و بصیر و همینطور تا آخر. از نظر مفهومی صفات غیر موصوفه، تعریف ها با هم فرق میکنه، اما از نظر مصداقی، یعنی خدایی که حالا خالق جهانه، اون وجود مبارک او و تبارک و تعالی، وجود او با صفاتش دو چیز نیست، مثل وجود ماها نیست. وقتی صفات او عین ذات شد، در نتیجه ترکیبی دیگه وجود نداره. از طرف دیگر هم معتقد به وجود صفات او هستیم که در قرآن کریم صفات او بیان شده. امیرالمومنین علیه السلام در این روایتی که خدمتتون داشتم میخوندم، روایت در تحف العقول صفحه 49، فرمودن که لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. عقل ها میگه که هر صفت و موصوفی آخرش مخلوقه. و شهادت کل مخلوق ان له خالقا، هر مخلوقی هم میتونه شهادت بده و باید شهادت بده که یه خالقی داره. بنابراین اگر ما میخواییم صفات واقعی پروردگار رو بهش برسیم، باید صفات رو اونگونه که مثل ما هاست نفی از ذات الهی بکنیم. فرمودن توحید پروردگار به چیه؟ به نفی و صفات انه، و از او صفات رو باید نفی بکنیم. خب توی این زمینه ما روایت فراوان داریم، دلیل هایی که خود معصومین علیه السلام به تناسب درک مردم گاهی مطالبی رو تو این زمینه تعلیمشون میدادن. توجه کنیم به این روایت که خدمتتون بخونم. مردی خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد ما رأس العلم، اون سر علم چیه؟ قال معرفت الله حق معرفته، اینه که آنگونه که شایسته از خدا رو بشناسی و معرفت داشته باشی. این شخص عرب سوال کرد که حالا معرفت خدا حق معرفته چیه؟ ما معرفت الله حق معرفته. حضرت اینجا بود که توضیح سربسته و اجمالی براش بیان داشته. قال تعرفه بلا مثل، بشناسی خدا را اما بدون مثل، چون قرآن میفرما لیس که مثله شی ولا شبهن، خدا رو بشناسی اما هیچ شبیهی از مخلوقات براش قائل نباشی، او رو تشبیه به هیچ چیزی نکنی، ولا نده، هیچ شریکی هم براش قائل نباشی، لم یکن له شریکن فی الملک، و انه واحد احد، معتقد باشی که او واحد است و یکتاست، ظاهر باطن، هم ظاهره و هم باطنه، اول آخر، لا کفو له ولا نظیر، معتقد باشی که هیچ نظیری و همتایی برای خدا نیست. اون وقت پیامبر فرمودن فذالک حق معرفته، حق معرفت خدا اینه. در بحث یگانه دانستن خداوند یک بحث شیرینی وجود داره که در عبارتهای امیر المومنین علیه السلام، اون معدن توحید الهی، اون کسانی که رکن توحید بودند، اونهایی که محال معرفت الله بودند، تو بیان اون حضرت آمده که وقتی میگیم خدا یکیست یعنی چه؟ حضرت فرمودن یکی بودن خدا رو وقتی که یک کسی به زبان جاری میکنه، چهار تا معنا ازش اراده میکنه، از این چهار تا معنا دوتاش صحیحه و دوتاش باطله. اون دو معنایی که باطله، یکیش اینه که انسان وقتی میگه خدا یکیست، منظورش یکی بودن در مقابل دو و سه و چهاره، همون یکی در اعداد که میگیم یک، منظورمون اینه که دو نیست، سه نیست. خب اگر راجع به خدای متعال این رو معتقدیم، این نمیشه، راجع به خدای متعال نمیتونیم یکی بودن رو اینطوری معنا بکنیم. حضرت فرمودن احد باب اعداد راجع به خداوند صادق نیست، لأن مالا ثانی الله لا یدخل فی باب الاعداد، خداوند اصلا ثانی نداره، اصلا امکان دو براش نیست. تو اعداد وقتی میگیم یک، خب امکان مقابلش وجود داره که دو و سه باشه. وقتی راجع به خدای متعال امکان دو نباشه، اصلا یک به این معنا گفته نمیشه. بعد هم حضرت استشهاد کردن که اون مسیحیانی که میگفتن خداوند سومی از ستاست، قرآن میفرماد اینا کافر شدن. اما ترا انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه، خب معلومه که یک رو در مقابل دو و سه قرار داده. اینا خدای متعال به عنوان کفر ازش یاد کرده. یکی بودن باطل به معنای دوم اینه که شخصی که میگه خداوند یکیست، منظورش یک از جنس انسان ها باشه، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه که اراده کرده باشه وقتی میگه خدا یکیست، یعنی یه نوع از این جنسه. البته به تعبیر منطقیین باید بگیم یک فرد از نوع، اصطلاحی که در علم منطق هست باید اینطور بگیم. مثلا میگیم فلانی یه فرد از انسان هاست. راجع به خدای متعال نمیتونیم اینطوری قائل بشیم. بگیم خدای متعال یکه، به این معناست که یک فرد، یک موجود از بین موجوداته. چون کسی که قائل به این بشه در واقع داره تشبیه برای خدا قائل میشه و نمونه های دیگری رو ولو به عنوان فرض عقلی نه فرض وقوعی معتقده که نمونه های دیگری هم امکان داره که فعلا یه نمونش اینه. اینه که حضرت این دومی رو هم رد کردن و فرمودن فهذا ما لا یجوز لانه تشبیه. این چون تشبیه، نمیشه راجع به خدای متعال این رو معتقد باشیم. اما نکته سومی که فرمودن اگر کسی قائل بشه و خدا رو یگانه بدانه به این معنا درسته، اینه که اگر کسی بگه خدا یکیست، میخواد بگه که یکیست که هیچ نظیر و شبیه تو مخلوقات نداره. هو واحد لیس له فی الاشیاء شبهون یا شبهون، هیچ شباهتی در اشیا برای خدای متعال نیست، نظیر نداره، مثل نداره. اگه کسی وقتی میگه خداوند یکیست این منظورش باشه، اینا فرمودن درسته. و معنای چهارم، در واقع معنای دومی که از احد صحیحه، اینه که شخص وقتی میگه خدا یکیست یعنی قابل تجزیه نیست، نمیتونی او رو دوتاش بکنی ولو تجزیه ذهنی، که میدونید بعضی چیز هست در خارج امکان تجزیه نداره ولیکن در ذهن تجزیه میشه. مثل جسم، هر جسمی رو شما میبینید مرکب از یه ماده ای داره، یه خمیره ای و یه صورتی که قیافه اوست، که وقتی شما بیاد این خمیر رو به صورت‌های دیگه در بیارید، مادهش هنوز همون ماده است اما قیافش ممکنه مرتب عوض بشه. خب آیا ما تو خارج از ذهنمون یه جسمی رو داریم که فقط ماده باشه بدون هیچ صورتی، هیچ شکلی، قیافه در ظاهر نداشته باشه؟ ماده بی صورت ما اصلا در خارج نداریم، چنانچه صورت بی ماده هم نداریم، یعنی یه قیافه باشه بدون ماده. تو عالم مثال داریم اما تو عالم اجسام نداریم. همین ماده و صورت تو خارج همیشه مرکبه و مرکبش اسمش جسمه، اجسام. این چیزی که در خارج قابل تفکیک نیست به ذهن انسان قابل تحلیل و تجزیه هست. ذهن میاد چیکار میکنه؟ ماده رو از صورت تفکیک میکنه. آیا خدای متعال این چنینه؟ حالا بگیم تو خارج قابل تجزیه نیست، یکه. آیا تو ذهن ما، تو وهم و خیال ما قابل تجزیه است؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر کسی وقتی میگه خدا یکیست یعنی به هیچ وجه دوی ندارد، قابل تفکیک و تجزیه نیست. اگه این منظورش باشه، بله این هم درسته، نه از نظر عقلی نه وهمی. انه لا ينقسم فی وجود، نه در وجودش منقسم میشه، ولا عقل ولا وهم، که اگر کسی معتقد به این شد، بله اینم باز صحیح. این روایت در جلد سوم بهار صفحه 207 هست. با توجه به این صحبت‌هایی که کردم، عارف به اینجا میرسه که خدای متعال در حالی که صفات داره اما صفاتش جدای از ذات نیست، بلکه این ذاتشه از نظر مصداقی. ما صدق علیه انه الله تبارک و تعالی همون موجود، همون موجودی است که صفات رو هم داره، ولو از نظر مفهومی گفتیم با هم تفاوت میکنه. حالا این صفاتی که برای خدای متعال معتقدیم، نکات بسیار زیبایی در صفات وجود داره که عارف بهش توجه داره. یکی از صفات خوب خداوند اینه که خداوند شریک نداره، لا ند له. ببینید خدای متعال شریک نداره، چون واجب الوجوده و واجب الوجود باید تو وجودش بی نهایت باشه، حد و مرز نداره دیگه. وقتی حد و مرز نداشت، اگر وجود دومی رو عقل انسان بخواد تصور بکنه، باعث میشه که اون وجود اول به مرز میرسه. یعنی باید بگیم وجود اول تا اینجا، از اینجا بعد وجود دوم. دوئیت همیشه اینه، نه اینکه اینا تداخل بشه، وجود اول همه جا رو باشه بعد وجود دوم. تو وجود اول که نیست، دو تا وجود کنار یکدیگره. اگر مرز قائل شدیم، خود مرز یعنی نیاز. نیاز تو واجب الوجود نیست، خدای متعال احتیاج به مرز نداره برای اینکه تعریف از او بکنیم، بخواییم او رو معرفی بکنیم. وقتی که مرز نداشت میشه بی نهایت. بی نهایت یکی بیشتر نمیتونه باشه، لا ند له. چنانچه لا حد له هم از همینجا میتونیم استفاده بکنیم. خدای متعال حد نداره، محدود نیست، مرز نداره تا یه جایی. اگه مرز براش گذاشتید، معناش اینه که از نظر عقلی احتمال کم و زیاد شدن داره، ولو از نظر وقوعی ممکنه بگید نه تا همین جاست، اما بالاخره از نظر عقلی احتمال داره کمتر باشه، احتمال داره بیشتر باشه. مثل زمینی که مرز براش میگذارن، خب احتمال داشت کمتر یا بیشتر هم باشه، اما حالا با تعیین مرز میان کم و زیادشو میبنده. خب خدای متعال که اصلا احتمال زیاده و نقصان هم درش نیست، لذا از این جهت میگیم حد و مرزی در وجود او وجود نداره. این تعبیرات رو به تعبیر دیگری حضرت امام و بسیاری از بزرگان دارن به عنوان صرف الوجود بیان میکنن. صرف الوجود یعنی چه؟ عارف میرسد به این نکته ای که میگه خداوند صرف الوجوده، یعنی عدم، هیچی توش راه نداره، وجود خالصه. تشبیه میکنن فلاسفه برای اینکه این بحث صرف الوجود معلوم بشه، اینطور بیان میکنن، میگن نور رو در نظر بگیرید، اگه نور در رتبه مثلا 40 باشه از نظر شدت و ضعف، رتبه 40 نور معناش اینه که واجد مرتبه های پایینه، یعنی هرچه نورهای ضعیفتر است تو نور 40 وجود داره، اما فاقد نور بالاتره. ترکیب بین این وجود و عدم اومده چیکار کرده؟ نور 40 رو درست کرده، که میگه این بدترین ترکیب هم هست به تعبیر بعضی، که ترکیب بین وجود و عدم باعث شده که یک وجود درجه 40 رو برای ما درست کرده. این رو هم تو بیارید بالاتر، درجه نور رو تقویتش بکنید، بیارید تا درجه آخر، فرض کنید درجه 90، درجه 99 برسه تا اینجا، همه اینها ترکیب از یک وجود و عدمه. اما اگر رسید به بی نهایت، بی نهایت یعنی نوری که هیچ ضعفی درش نباشه، تمام نور مطلقه و تمام مراتب نور رو داره، اونجا میگید واجد تمام مراتب پایین هست اما فاقد مرتبه بالاتر نیست، چون مرتبه بالاتر از او وجود نداره. هر مرتبه رو تصور میکنیم، میبینیم مرتبه تو این مرتبه وجود داره. اینجاست که مرتبه آخر رو بهش میگه صرف و نور بهش میگه، نور صرف که هیچ گونه عدم نور توش نیست. صرف و نور دیگه همش نوره، نوره نوره، یعنی هر چه تو ذهن انسان درجه رو قوی تر میکنیم، نیم اصلا امکان قوی تر شدن نیست، همش تو همین درجه آخر وجود داره. برای این مرحله آخر نور صرف و نوره، چونچه مرحله اول نور هم صرف و عدمه، اونم ترکیب توش نیست، اون فقط ظلمته. مرحله اولی که هیچی نور توش نیست، فقط عدمه، یعنی هیچی مراحله بالاتر رو نداره. اما از مرحله 1 و 2 یه نور ضعیفی که شروع میشه، تمام این مراتب وسط مرکب از یه وجود عدمه تا برسه به مرحله آخر که همش دیگه صرف الوجود میشه، صرف النور میشه. وجود تبارک و تعالی الله اینطوریه، صرف الوجود که میگن یعنی تو وجودش بخواد که واجبه از خودشه، هیچ عدم توش راه نداره، لذا میگن هر کمالی رو تصور کردید این کمال در حد کامل تو وجودش هست، به طوری که شما نمیتونید یه قدرت متوسطی رو در خدای متعال تصور بکنید، یه علم متوسطی رو در نظر بگیرید، یه زنده بودن متوسط رو، متوسط یعنی زنده بودن مال خودش نباشه، دیگری بهش داده باشه و همچنین صفات دیگه، تمام اینا نیست، بلکه هر صفت کمالی رو در حد کامل داره و هیچ صفت کاملی رو اصلا نمیتونه نداشته باشه. این میگن صرف الوجود صرف الکماله. لذا با همین دلیل صرف الوجود که از واجب الوجود بودن استفاده میشه اثبات میکنن که تمام صفات کمالی رو داره، اگه مثلا 100 تا صفت کمال باشه. بعد میگن تمام این 100 تا هم در حد کامل داره، نه اینکه یکشو در حد متوسط یا یه مقدار بیشتر داشته باشه، در حد 100% داره. اما از اون طرف صفات سلبیه رو خدای متعال هیچ کدامش نداره، سبحان الله که یک صفت سلبی داشته باشه، اونم به خاطر همون صرف الوجوده، چون عدم توش راه نداره، هیچ نوع عدمی که در واقع همون نقص هاست، نقص هایی که عدم کماله، این عدم کمالات به هیچ وجه ولو یک کمیش هم در وجود او یافت نمیشه. این معنای صرف الوجودیست که با بیان ساده‌ای خدمت شما عرض کردم. امیدوارم خدای متعال معرفت ما را به خودش کامل بکنه، به مقدار طاقت ما، به مقداری که اهل بیت علیهم السلام حرکت کردن، ما هم بتونیم پا جای پای اونها بگذاریم و معرفتی که اونها تحصیل کردن رو ولو به مقدار اندکش رو ما هم بتونیم تحصیل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.